ساعت 19 به وقت ایران. سلام، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز 5 دسامبر برابر با 15 آذر ماه سال 1391. سلام، شنونده برنامه شامگاهی رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این برنامه از هر جای دنیا که شنونده ما هستید. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبر، تحلیل، گفتگو. اما مثل همیشه این بخش رو هم با خبر شروع می‌کنیم با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، 8 نفر از مجروحان آتش سوزی مدرسه شیناباد پیرانشهر به تبریز منتقل می شوند. معاون فنی و عملیات اورژانس کشور به خبرگزاری مهر گفته است 29 نفر از دانش آموزان مجروح در این حادثه به ارومیه منتقل شدند و از این تعداد 8 نفر به دلیل وخامت سوختگی برای مراقبت‌های تخصصی به تبریز منتقل می شوند. به گفته وی تا کنون گزارشی از فوت هیچ یک از مصدومان دریافت نشده است. این مقام اورژانس کشور همچنین واژگون شدن آمبولانس حامل دانش آموزان به ارومیه را تکذیب کرد و گفت این آمبولانس تنها از جاده خارج شده است و آسیبی به کسی نرسیده است. صبح سه‌شنبه امروز آتش سوزی در کلاس ببخشید صبح چهارشنبه آتش سوزی در کلاس چهارم دبستان دخترانه انقلاب اسلامی در روستای شیناباد پیرانشهر به علت آتش گرفتن بخاری نفتی به زخمی شدن 31 دانش آموز دختر منجر شد. شمار تلفات طوفان استوایی بوفا در فیلیپین به 274 نفر رسید. صدها نفر نیز در این طوفان زخمی و بی خانمان شدند. این طوفان روز سه‌شنبه مناطق وسیعی از فیلیپین را درنوردید و خسارات مالی فراوان بر جای گذاشت. به گفته مقامات فیلیپینی صدها نفر همچنان ناپدید هستند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر امروز چهارشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی به کاخ ریاست جمهوری بازگشت. تظاهرات در اطراف کاخ ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد. مرسی دیشب با شدت گرفتن تظاهرات در مقابل کاخ ریاست جمهوری محل کارش را ترک کرده بود. مخالفان به اختیارات تازه‌ای که محمد مرسی برای خود در نظر گرفته و همچنین پیشنویس قانون اساسی که قرار است در 25 آذر به همه پرسی گذاشته شود اعتراض دارند. بیش از 10,000 تن از مخالفان نیز در شهر اسکندریه دست به تظاهرات زدند. بر اساس گزارش سالانه مؤسسه شفافیت بین المللی، ایران از نظر فساد حکومتی در بین 176 کشور مورد بررسی در رتبه 133 قرار گرفته است. رتبه ایران در این فهرست نسبت به سال گذشته 13 پله نزول داشته و همردی کشورهای روسیه و قزاقستان است. بر اساس گزارش مؤسسه شفافیت بین المللی 2/3 کشورهای جهان دچار فساد مالی حکومتی هستند. در این گزارش سومالی عنوان فاسدترین کشور جهان را به خود اختصاص داده است و پس از آن کره شمالی، افغانستان، سودان، میانمار، ازبکستان، ترکمنستان، عراق و ونزوئلا قرار دارند. کمترین فساد حکومتی در 3 کشور دانمارک، فنلاند و نیوزیلند گزارش شده است. آمریکا در رده 19 و چین در رتبه 80 این جدول جای دارند. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه 6 شرکت سازنده وسایل الکترونیکی را به جرم تشکیل کارتل‌های غیرقانونی برای تولید لامپ‌های کاتودی به پرداخت جریمه معادل 1,470,000,000 یورو محکوم کرد. تا قبل از رایج شدن صفحات جدید تلویزیونی، لامپ‌های کاتودی بخش اصلی گیرنده تلویزیون و نمایشگرهای کامپیوتری را تشکیل می‌داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، نام شرکت‌های عظیمی مانند فیلیپس، سامسونگ، ال‌جی، توشیبا و پاناسونیک در این فهرست به چشم می‌خورد. به گفته کمیسیون اروپا، این شرکت‌ها از سال 1996 تا 2006 برای کسب سود بیشتر از طریق همکاری غیرقانونی با یکدیگر و با سازماندهی بی‌سابقه‌ای بازارهای جهانی را بین خود تقسیم کرده و قیمت گیرنده‌های تلویزیون را در جهان تعیین می‌کردند. کمیسر رقابت اتحادیه اروپا گفته است این کارتل‌ها انواع اقدامات ضد رقابتی را که انجام آنها به کلی در اتحادیه اروپا ممنوع است، انجام می‌دادند. و مجلس سنای آمریکا طرح تشدید تحریم‌های ایران را در جلسه روز سه‌شنبه خود تصویب کرد. این طرح تحریم‌های بیشتر و شدیدتری برای بخش‌های انرژی و کشتیرانی ایران در نظر گرفته است.
با تشکر از همکارم حمید فاطمی، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما در این لحظه بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. در حالی که ایران از شکار یک فروند پهپاد آمریکایی خبر داده، آمریکا این ادعا را رد می‌کند. از جزئیات این جدال لفظی برایتان خواهیم گفت.
صرف ساخت این پهپاد که چه کشور اونو ساخته کافی نیست برای طرح دعوا علیه کشور سازنده.
آلودگی هوا، این بار نه تنها تهران که دست کم 5 کلان شهر در ایران را به تعطیلی کشانده، در گزارشی به این موضوع پرداختیم. فیلم من مادر هستم در ایران با اعتراض برخی از جمله افراد منصوب به انصار حزب الله مواجه شده. گزارشی هم در این باره داریم.
تا زانکس میخورم تا خوابم ببره، اما تا خوابم میبره میاد به خوابم هر شب.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر از ایران و سراسر دنیا، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. در حالی که مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میگوید تعطیلی 2 روزه تهران تأثیری در بهبود وضعیت هوا نداشته، 2 نماینده مجلس از تعطیل کردن 5 کلان شهر از سوی دولت، آن هم به دلیل آلودگی هوا، انتقاد کردند. با همه اینها تعطیلی به دلیل آلودگی هوا در ایران همچنان ادامه دارد و روز 5 شنبه کلیه مدارس، دانشگاه ها و ادارات دولتی در استان البرز تعطیل هستند. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
1 روز پس از تعطیلی کلیه مدارس، دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، همچنان نفس کشیدن در تهران سخت است. ساکنان تهران می‌گویند که همچنان دید افقی در این شهر در حداقل ممکن است و پیاده روی برای افراد عادی بیشتر از 10 دقیقه بدون تنگی نفس ممکن نیست. در همین حال یوسف رشیدی، مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، روز 4 شنبه به خبرگزاری مهر گفته است که هوای تهران همچنان در شرایط دشوار است. به گفته او، وضعیت آلاینده ها نشان می دهد که مسکن تعطیلات نیز تأثیری در بهبود هوای پایتخت نداشته است. یوسف رشیدی تأکید کرده که در حال حاضر شهر ری و منطقه 16 آلوده ترین مناطق تهران هستند و هوای آنها به شرایط اضطرار بسیار نزدیک است. به گفته این مقام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میزان غلظت کلیه آلاینده ها به غیر از آلاینده مونوکسید کربن در مقایسه با 24 ساعت گذشته افزایش پیدا کرده است. استانداری تهران، ادارات دولتی و مدارس تهران را به دلیل افزایش آلودگی هوا برای روزهای 14 و 15 آذر ماه تعطیل اعلام کرد، اما آلودگی هوای تهران در روز 4 شنبه سبب شد که حتی جلسه هیئت دولت نیز تشکیل نشود. پس از تهران، شهرهای عراق، مشهد و استانهای البرز و اصفهان نیز تعطیل شدند. در این میان مدارس و مراکز آموزش عالی عراق نیز روز 4 شنبه برای 3 روز متوالی تعطیل است. استاندار البرز هم اعلام کرد که روز 5 شنبه تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات این استان تعطیل خواهد بود. در همین حال محمد رضا تابش، نماینده مردم اردکان، در جلسه علنی روز 3 شنبه مجلس شورای اسلامی از تعطیلی 5 کلان شهر ایران انتقاد کرد و با اعلام اینکه در حال حاضر 1/4 جمعیت ایران تعطیل هستند گفت این وضعیت به تولید ناخالص داخلی کشور روزانه 800 میلیارد تومان ضرر می‌زند. محمد رضا تابش گفت اگر دولت برنامه جامع مربوط به آلودگی هوا را رعایت می‌کرد، یا خودروسازان استانداردها را رعایت می‌کردند و یا صنایع آلاینده از مراکز شهرها خارج می‌شد و یا کارخانه‌های دولتی که منجر به آلودگی هوا می‌شدند تعطیل می‌شدند، ما با این وضعیت مخاطره‌آمیز روبرو نبودیم. در کنار نماینده اردکان، حسن آصفری، نماینده عراق نیز روز 4 شنبه در انتقاد از آلودگی هوای عراق گفت بیش از 255 روز است که شهرستان عراق آلوده است و علت آن بی تدبیری 2 وزارتخانه نفت و نیروست. به گفته وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، در روز 14 آذر ماه آلودگی هوا مراجعه به بیمارستان‌های قلب تهران را 30% افزایش داد. از روز 3 شنبه 14 آذر ماه اورژانس تهران نیز در 6 میدان مستقر شده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داده که تاکنون به حدود 107 مصدوم ناشی از آلودگی هوا در این مراکز خدمات درمانی ارائه شده است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
مقام‌های ایرانی همچنان ادعا می‌کنند یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را در فضای ایران در اختیار گرفته یا به اصطلاح شکار کردند. آمریکا چنین ادعایی را رد می‌کند. روزنامه کریستین ساینس مانیتور چاپ آمریکا می‌نویسد بین ایران و آمریکا جنگی پنهان در جریان است. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
از ایران اصرار، از آمریکا انکار. جمهوری اسلامی ایران پیاپی ادعا می کند یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را شکار کرده. هم ناوگان پنجم آمریکا مستقر در خلیج فارس و هم کاخ سفید می گویند ما هیچ پهپاد گم شده ای نداریم و نشانه ای نیز درباره ادعاهای ایران در دست نیست. صبح چهارشنبه دو مقام دیگر ایرانی وارد ماجرا شدند. به گزارش شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران، مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران گفته به فرمانده آمریکایی توصیه می‌کنم یک بار دیگر پهپادهایش را به طور دقیق بشمارد. سرتیپ پاسدار رمضان شریف همچنین به روزنامه اعتماد گفته است سپاه پاسداران اطلاعات پهپاد آمریکایی را تخلیه کرده و این پهپاد اطلاعات نظامی و اطلاعاتی در حوزه انرژی و تردد نفت از پایانه‌های نفتی ایران را جمع‌آوری می‌کرده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران هم گفت این پهپاد سندی است در اختیار ما برای پیگیری حقوقی تجاوز آمریکایی‌ها و از آن در مراجع بین‌المللی استفاده می‌کنیم. بشنویم در این باره از سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم سوئد.
صرف ساخت این پهپاد که چه کشور اونو ساخته کافی نیست برای طرح دعوا علیه کشور سازنده. بنابراین اگر ایران ادعا میکنه که علیه امریکا میخواد اقامه دعوا کنه، باید دلایل محکمتری برای اینکه این پهپاد واقعا متعلق به نیروهای نظامی امریکا داشته باشه. احتمال این کم نیست، همونطور که در اخبار اومده که این پهپاد ساخت امریکاست ولی متعلق به یک کشور دیگه و از طرف کشور دیگه استفاده میشه.
یکی از سخنگویان شرکت بوئینگ هم روز چهارشنبه به رویترز گفته است ما هواپیمای بدون سرنشین اسکن ایگل را به کشورهای مختلفی فروخته ایم و با شرکتی در ابوظبی هم برای پشتیبانی و خدمات پس از فروش همکاری داریم. اما نکته دیگری که ایران بر آن اصرار دارد و آمریکا انکار می‌کند، پرواز پهپادهای آمریکایی در آسمان ایران است. جیسون سالاتا، یکی از سخنگویان ناوگان پنجم آمریکا، می‌گوید عملیات گشت زنی نیروهای آمریکایی در محدوده آبها و فضای شناخته شده بین‌المللی است. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، به ما می‌گوید
حریم دریایی ایران 12 مایل با استفاده از خط مبدأ مستقیم و معمولاً پس از پایان حریم دریایی حریم هوایی بین المللی شروع میشه. آمریکا حریم دریایی و همینطور حریم هوایی ایران رو زیر سوال برده که این میتونه واقعاً تنش رو در منطقه خلیج فارس بیش از پیش افزایش بده.
اواسط آبان ماه امسال وزارت دفاع آمریکا رسماً اعلام کرد دو جنگنده ایرانی در خلیج فارس به سوی یک پهپاد غیر مسلح آمریکایی شلیک کردند. جمهوری اسلامی ایران در واکنش اعلام کرد این هواپیمای بدون سرنشین وارد حریم هوایی ایران شده بود. حالا وزیر خارجه ایران میگوید قبلاً به آمریکایی‌ها اعتراض کرده بودیم اما آنان ادعا می‌کردند در حریم ما حضور ندارند. از سعید محمودی می‌پرسیم اختلاف میان ایران و آمریکا از یک سو و اختلاف میان ایران با برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس بر سر تعیین حدود مرزهای محلی دریایی و آبها و فضای بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ای برای شعله‌ور شدن درگیری گسترده‌تری شود.
از 1993 که ایران مرزهای آبهای دریایی رو طبق قانون جدید تعیین کرد، این مناطق مورد تایید نه تنها آمریکا بلکه یه سری از کشورهای دیگه عمده دنیا قرار نگرفت، این اختلاف بوده ولی الان به صورت جدی‌تری مطرحه و تا این مسئله به دادگاه محول نشه و یا اینکه طرفین به نحوی با هم کنار بیان، تا زمانی که تعیین نشه پرواز هر هواپیمایی یا هر پهپادی در مناطقی که مورد ادعای ایران هست میتونه موجب عکس العمل از طرف ایران بشه و در نهایت درگیری به صورت درگیری نظامی در بیاد.
اما درباره پهپادی که ایران میگوید آمریکایی است، مقام‌های ایرانی تاکنون نگفتند دقیقاً در چه زمانی، چند روز، چند هفته یا چند ماه پیش هواپیمای بدون سرنشینی از نوع اسکن ایگل را در اختیار گرفتند و دقیقاً در کدام نقطه از خلیج فارس.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. علاوه بر ایمیل میتونید با تلفن و پیامک هم با ما تماس بگیرید. بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
من یک کارگرم از اصلویه تماس میگیرم. من به همه مردم ایران بگم اصلویه که الان پایتخت اقتصادی ایران ماست، تمام شرکت ها ورشکسته شدن به خدا، تمام شرکت ها. ما الان نزدیک 5-6 ماه حقوق دریافت نکردیم. هر جا میری تا طرف دادش در اومده، همه دادشون در اومده، سر و صدا بلنده که آقا حقوق نمیدن. آقای احمدی نژاد، آقای خامنه ای، یکم بترسید. من نمیگم از خدا، شما که از خدا نمیترسید، از مردم بترسید.
آقای خامنه‌ای، ستاره درخشان نورانی شما در تمام جهان رو به افول گذاشته است. دلت برای کارگران بیکار ایران بسوزد، نه برای کارگران فرانسه. خرید این کارخانه را بگذارید برای روزی که هجرت آغاز میشود، وقتی برای همیشه از ایران رفتید. میگن هستم از سیزان.
ما مردم ایران تا زمانی که خانم نصیر نسوتوده از زندان آزاد نشود راضی نیستیم.
خانم نصیر نسوتوده، مادر بزرگوار، زن مبارز ایران زمین، من سر تعظیم فرود می آورم و سرتان را می بوسم، دستاتان را می فشارم.
در مورد شخصی که مجسمه دوره هخامنشی را خراب کرده باید بگویم که انسان چقدر باید بی اطلاع باشد که گنج را خراب کرده میگوید دنبال گنج میگشم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0022-21-12-21-12. استفاده از بخاری نفتی در مدارس مناطق سردسیر ایران باز هم حادثه آفرید. انفجار یک بخاری نفتی در مدرسه دخترانه در روستای شیناباد شهرستان پیرانشهر تا این لحظه 31 مجروح بر جای گذاشته. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
خبر انفجار بخاری نفتی در مدرسه دخترانه در روستای شیناباد از توابع پیرانشهر پیش از آنکه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به پایان برسد به تهران رسید. هنوز آنقدر فرصت بود تا رسول خضری نماینده مردم سردشت در تذکر شفاهی خود از مسئولان دولتی بخواهد تا در این خصوص پاسخگو باشند. نماینده مردم سردشت در تذکر خود گفت اگر هر کجای دنیا این اتفاق‌ها می‌افتاد وزیر آموزش و پرورش استعفا می‌داد. چرا در روستایی که گاز شهری دارد هنوز در مدارس از بخاری نفتی استفاده می کنند؟ آتش این بخاری نفتی را حتی کپسول آتش نشانی مدرسه هم نتوانست کنترل کند. یکی از ساکنان شیناباد در مورد جزئیات این حادثه می گوید
قبل از ساعت 8 بوده از سال مرسه سر کلاس اینم بخاری نفتی دارد، از بخاری نفتی آتش گرفته. بچه ها فکر کنم براشون روشن کرده و اونجا مثلا خودشون رفتن مستقل کلاس.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پس از آتش گرفتن بخاری نفتی کاربراتوری کلاس، مستخدم مدرسه تلاش کرده تا با استفاده از کپسول آتش نشانی آتش را مهار کند و در پی عدم موفقیت در این کار، بخاری را بلند کرده تا از کلاس بیرون ببرد که در حین انتقال بخاری منفجر شده و آتش در سطح کلاس منتشر شده است. خبرگزاری‌های داخلی نوشتند که 37 دانش آموز این کلاس 31 نفر دچار سوختگی شده و به مراکز درمانی منتقل شدند. حمید رضا عمرانی، رئیس اورژانس آذربایجان غربی، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که 8 تن از این دانش آموزان وضعیت نامساعدی دارند و سوختگیشان بالای 40-50% گزارش شده است. به گفته او، مصدومیت تمامی این دانش آموزان که در مقطع چهارم دبستان تحصیل می‌کردند، سوختگی است. یکی از ساکنان شیناباد در مورد وضعیت کلاس‌های درس در این روستا میگوید:
این مدرسه باست قدیم بوده، 3-4 تا کلاسه، ولی چون مدرسه کمه اکثر کلاس‌ها پرند، 40 دانش آموز داره، 35 دانش آموز داره.
به گفته این ساکن روستای شیناباد، این روستا در فاصله 5 کیلومتری پیرانشهر فاقد امکانات درمانی بوده و همه دانش آموزان به پیرانشهر و سپس به ارومیه منتقل شدند.
این نزدیک پیرانشهره، به ارومیه منتقل شدن، چون پیرانشهر هم امکانات نداره، همه به ارومیه منتقل شدن. اکثرا میگن صورتشون سوخته، صورتش کمون پیر سوخته.
به گفته سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر، در این حادثه 31 دانش آموز دچار سوختگی شدند که 3 نفر از آنها توسط هلال احمر و بقیه توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند. پیش از این نیز در سال 1383 در مدرسه درودزن در استان فارس بخاری یک کلاس آتش گرفت و 8 دانش آموز دختر و پسر به شدت دچار سوختگی شدند.
دوستان، از 7 آبان ماه صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه زمستانی بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
در حالی که اعتراض‌های گروه معروف به انصار حزب الله به فیلم من مادر هستم ادامه دارد، محمد حسینی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی از ادامه اکران این فیلم با اعمال اصلاحاتی در آن خبر داد. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
محمد حسینی وزیر ارشاد ایران روز چهارشنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت در بحث فرهنگی اختلاف نظر وجود دارد، اما بهتر است به جای اینکه در خیابان علیه یکدیگر شعار بدهیم، بشینیم و پیرامون مسائل بحث و گفتگو کنیم. به گفته آقای حسینی، برای اینکه شایبه‌ای درباره خدشه وارد شدن به حکم قصاص در فیلم من مادر هستم به وجود نیاید، قسمتی از آن اصلاح شده است. پیش از این مهدی عظیمی میرآبادی، سرپرست نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، نیز از اعمال تغییراتی در پایان فیلم من مادر هستم که به اعدام شخصیت اصلی فیلم مربوط می شود خبر داده بود. وزیر ارشاد روز چهارشنبه در همین حال از ادامه حمایت وزارتخانه‌اش از هنرمندان و سینماگران خبر داد، اما گفت آنها باید ضوابط و مقررات را رعایت کنند. اظهارات تازه وزیر ارشاد جمهوری اسلامی نشان از تصمیم متولی اصلی مدیریت فرهنگی دولت در ادامه اکران فیلمی دارد که معترضانش میگویند در آن به عادی سازی زنا و فحشا پرداخته شده و حکم قصاص نیز زیر سوال رفته است.
تا زناکس میخورم تا خوابم ببره، اما تا خوابم میبره میاد به خوابم هر شب.
چشماتو ببند، خوابتو تعریف کن.
من و سعید کشاورز مدت ها بود تصمیم گرفته بودیم با هم ازدواج کنیم. سعید قرار بود زنشو طلاق بده، منم از شوهرم جدا بشم. وقتی اونجا رفتم سعید به من گفت زنشو دوست داره و نمیخواد طلاقش بده. وقتی که این حرف رو شنیدم متوجه شدم بازیش قرار گرفتم. دیگه نفهمیدم چیکار میکنم. با آچاری که دستم بود کشتمش.
همزمان با اظهارات وزیر ارشاد، تعدادی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نیز پس از تماشای فیلم من مادر هستم به اظهار نظر درباره آن پرداختند و از جمله علی مطهری عضو شاخص این کمیسیون گفته از فیلم من مادر هستم نکات مثبت و منفی همزمان دارد، اما وزیر ارشاد باید سر و سامانی به وضعیت سینما بدهد. به گفته آقای مطهری فیلم من مادر هستم فحشا و بیبندوباری را نهادینه می کند، اما در این حال آموزنده است و می گوید بیبندوباری و بیتوجهی به ضوابط اسلامی در روابط میان زن و مرد منجر به یک سری فجایع می شود. علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز از وعده وزارت ارشاد برای حذف بخش‌هایی از فیلم من مادر هستم خبر داده و به خبرگزاری ایسنا گفته قبل از پخش فیلم باید نکاتی در آن اصلاح می‌شد زیرا برداشت‌های منفی از آن وجود دارد. در ادامه اعتراض‌ها به فیلم من مادر هستم گزارش شده نشست نقد این فیلم روز سه‌شنبه در فرهنگسرای رسانه تهران نیز با حضور معترضان با حاشیه‌هایی همراه شده و همچنین در چند شهر از جمله رفسنجان و مشهد نیز مخالفت‌هایی با اکران آن شده است. در چنین شرایطی فروش این فیلم در تهران به شدت افزایش یافته و تنها پس از 5 روز به رقم 145 میلیون تومان رسیده است.
گزارش بابک غفوری آذر را می‌شنیدید.
در زندان متولد شدم. روایت مستند یک جوان از تولدش در زندان تا روزهای سخت پس از اعدام پدر و مادرش.
مادرمو به خاطر کاری که پدرم کرده بود اعدام کردن.
روایتی از سلول‌های 209 و 350 اوی.
دست راست من دستبند دارم، انداختم پشت میله چوب، انداختم دست چپم دستبند دادن.
داستان یکی از هزاران زندانی سیاسی گمنام را در یک مستند رادیویی با عنوان در زندان متولد شدم بشنوید.
مستند رادیویی در زندان متولد شدم توسط وحید پور استاد میتونید روز پنجشنبه ساعت 20:30 و جمعه ساعت 12:30 به وقت ایران بشنوید. و آثار نقاشی، مجسمه و عکاسی 40 زن جوان ایرانی چندیست در نمایشگاهی در شهر بروکسل پایتخت بلژیک به تماشا گذاشته شده. این نمایشگاه با تلاش خانم فری ملک مدنی شکل گرفته. خانم ملک مدنی در گفتگو با همکار ما شهرام میریان از این نمایشگاه میگه.
این مشکل هست که 40 زن هنرمند جوان ایران تو شرکت کردن که همشون از بچگیشون وقتی وارد مدرسه شدن به جز جمهوری اسلامی زمان دیگه ای رو نشناختن. بچه‌های نسل جمهوری اسلامی هستن. تقریبا هیچ کدومشون معروف نیستن و ما از طریق فیسبوک اقدام کردیم. تنها موردی که لازم بود نداده باشن واسه اینکه شرکت بکنن این بود که زن باشن، تاریخ تولدشون بین 1351 تا 1371 باشه و قبلا هم اقلا یک تونه نمایشگاه داشته باشن. بعد از اینکه کسایی که با ما تماس گرفتن و بعد انتخاب کردیم رفتم یکی یکی دیدمشون، بعد ازشون خواستم کارایی که تا به حال وقت نشده که نمایشگاه بذارن واسهش. برای اینکه جوونا الان وقتی میخوان برن تو گالریا درخواست بکنن یه نمایشگاه داشته باشن بهشون میگن برین 3 سال دیگه بیاین. یعنی اینقدر جوونا زیاد هستن که دلشون میخواد نمایشگاه داشته باشن. این کارایی که من نشون میدم اغلبش هنوز یا قبول نشده تو نمایشگاه یا هنوز وقت نکرده که توی نمایشگاه شرکت بکنه.
خانم ملک مدنی، بگین که کارها بیشتر در چه زمینه‌هایی از هنر هست؟
بیشتر این کاری که هست نقاشیه، بعد مقدار زیادی هم عکاسی هستش، بعدم یه چند تا حجم هست.
سبک و سیاق کارها؟
خیلی خیلی مختلف. وقتی که شما میخواین راجع به یه نسل صحبت بکنین، همه آدمای اون نسل که یک جور فکر نمیکنن و یک جور کار نمیکنن. پس نگه من سعی کردم نشون بدم که چقدر سبکای مختلف، افکار مختلف وجود داره.
و مسائلی که مطرح شده مسائل اجتماعی هست؟
من اصلا هیچ تمی رو برقرار نکرده بودم، یعنی آزاد بود، ولی خب بالاخره یه تمای مشترک میاد بیرون از این 80 تا کاری که هست. بیشترینش راجع به حالت گذار باشه که از سنت به سوی مدرن بودن داره اجتماع ایران میره.
تا اونجا که من با خبر هستم قرار هستش که این نمایشگاه رو شما در دیگر شهرهای اروپا هم به نمایش بگذارید.
بله، بعد از بروکسل میره آتن، بعدم میره ورشو لهستان در بلژیک. خیلی همه روزنامه ها راجبش صحبت کردن، مجله ها، ازشون خیلی جالبه.
گفتگوی شهرام میریان رو میشنیدید با فری ملک مدنی.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم با آخرین اخبار ایران و جهان پی میگیریم از همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، 8 نفر از مجروحان آتش سوزی مدرسه شیناباد به تبریز منتقل میشوند. معاون فنی و عملیات اورژانس کشور به خبرگزاری مهر گفت 29 نفر از دانش آموزان مجروح در این حادثه به ارومیه منتقل شدند و از این تعداد 8 نفر به دلیل وخامت و سوختگی از ناحیه سر و گردن برای مراقبت‌های تخصصی به تبریز منتقل می‌شوند. بر اساس گزارش سالانه مؤسسه شفافیت بین‌المللی، ایران از نظر فساد حکومتی در بین 176 کشور مورد بررسی در رتبه 133 قرار گرفته است. رتبه ایران در این فهرست نسبت به پارسال 13 پله نزول داشته و همرده کشورهای روسیه و قزاقستان است. در فیلیپین شمار تلفات طوفان استوایی بوفا در این کشور به 274 نفر رسید. صدها نفر نیز زخمی و بی خانمان شده اند. در مصر محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور امروز در میان تدابیر شدید امنیتی به کاخ ریاست جمهوری بازگشت. تظاهرات در اطراف کاخ ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد. مرسی دیشب با شدت گرفتن تظاهرات در مقابل کاخ ریاست جمهوری محل کارش را ترک کرده بود. در آمریکا طرح تشدید تحریم‌های ایران در جلسه روز سه‌شنبه مجلس سنای آمریکا تصویب شد. این طرح تحریم‌های بیشتر و شدیدتری برای بخش انرژی و کشتیرانی ایران در نظر گرفته است. و اتحادیه اروپا روز چهارشنبه 6 شرکت سازنده وسایل الکترونیکی را به جرم تشکیل کارتل‌های غیرقانونی برای تولید لامپ‌های کاتودی به پرداخت جریمه‌ای معادل 1.470 میلیون یورو محکوم کرد. خانم نوشین.
تشکر از حسین قویمی. این اعداد و ارقام خیلی سخت به خاطر سپردیم شما قویمی.
بله، بیشتر از 1.2 میلیارد خورده این بوده. بله،
متشکرم. اما در اولین گزارش، همونطور که در اخبار هم شنیدید، در حالی که اعتراض‌ها به محمد مرسی رئیس جمهوری مصر ادامه داره، آقای مرسی بعد از یک روز خروج از کاخ ریاست جمهوری به محل کارش بازگشته. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
بحران سیاسی در مصر، خصوصا بر سر تدوین قانون اساسی جدید، گویا مردم این کشور را به دو دسته تقسیم کرده است. هواداران محمد مرسی و گروه اخوان المسلمین در یک سو و اپوزیسیونی متشکل از گروه‌های مختلفی از جمله لیبرال‌ها، چپگراها و جوانان در سوی دیگر. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایرانی که همکنون در فنلاند ساکن است، درباره آرایش این گروه‌ها معتقد است:
یک اشتباه آقای مرسی برای اینکه سهم بسیاری از قدرت رو طلب کردش در دستور قانون اساسی که او پیشنویسش رو پیشنهاد کرده، موجب اتحاد طیف‌های گسترده‌ای شده بود که هر کدوم از اونها با هم اختلافات زیادی داشتن، اما در حال حاضر اینها همگی خودشون رو در برابر به گفته خودشون یک فرعون جدید می‌بینن، تا اینکه او رو مجبور به عقب نشینی کنن، بلکه او رو دولت او رو ساقط بکنن.
از زمان برکناری حسنی مبارک در حدود بیش از 20 ماه پیش و پس از روی کار آمدن دولت محمد مرسی، مصر هنوز قانون اساسی تازه‌ای ندارد. اعتراضات به رئیس جمهوری از روز دوم آذر ماه شدت گرفت، زمانی که رئیس جمهوری مصر با صدور فرمانی بر اختیارات خود افزود و از اختیارات دستگاه قضایی کاست. این در حالی است که حسین علیزاده که خود در دفتر نمایندگی ایران در قاهره فعالیت کرده، معتقد است که روند تدوین قانون اساسی در کشوری چون مصر احتیاج به زمان زیادی دارد.
آقای مرسی برای اینکه بخواد این قانون اساسی رو دست بزنه، طبیعتاً بایستی کوهی رو ویران بکنه و در برابر اون کوهی رو برافرازه. اشتباه آقای مرسی در این هست که فکر میکنه گذار به این مدینه فاضله‌ای که ایشون بر اساس مبنای تفکر اخوانی، یعنی تفکری که مبتنی بر شریعت هست، ایشون فکر میکنه که میتونه این گذار رو در زمان کوتاهی با دستورات از بالا انجام بده. و حال اینکه همچنین کارهای رو خدا مبارک هم انجام میداد و امثال خدا آقای مرسی هم فکرانش و بسیاری هم مبارزی واکنش نشون میدادن. همون اشتباهی رو که آقای مبارک انجام داد آقای مرسی داره انجام میده و این گذار گذاری نیست که در عرض زمان کوتاهی تحقق پیدا بکنه.
آنطور که خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه از قاهره گزارش داد، اعتراضات این روزها در مصر از زمان سقوط حسنی مبارک بی سابقه بوده است. اعتراضات از میدان نمادین تحریر قاهره آغاز شد و به کاخ ریاست جمهوری رسید. اما سوال اینجاست که قانون اساسی تازه تدوین شده از چه رو چنین خشمی را برانگیخته است؟ چنگیز گونای، تحلیلگر مسائل مصر در مؤسسه امور بین الملل در وین، این سوال را این گونه پاسخ می دهد.
انتقاد به پیشنویس قانون اساسی از این روست که تهیه کنندگان آن هیچ تغییری در نظام استبدادی نداده و تنها افراد را جابجا کرده اند. در نتیجه علارغم آنچه انقلابیون سال 2011 می‌خواستند، ما شاهد هیچ تغییر نهادینی نیستیم و تنها رویکرد نظام در حالی که کلیت نظام حفظ می‌شود تغییر می‌کند.
آقای گنای که پس از خیزش‌های مردمی به طور مرتب به مصر و تونس سفر کرده، اضافه می‌کند که مردم در این کشورها از این واهمه دارند که نظام‌های استبدادی پیشین این بار تبدیل به حاکمیتی تمامیت‌خواه و در این حال اسلام‌گرا شود. او در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
ترس اپوزیسیون از این است که تا زمانی که حاکمیت مثل گذشته قدرت داشته باشد، خطر به وجود آمدن یک سیستم استبدادی دیگر وجود دارد. کسی فکر نمی کند که ما به زمان مبارک در مصر یا بن علی در تونس باز خواهیم گشت. اما مردم نگرانند که آزادی هایی را که در این دوران کوتاه به دست آورده‌اند بار دیگر از دست بدهند. بسیاری از منتقدین دولت‌های جدید می‌گویند که هم‌اکنون محدودیت‌ها برای آزادی از ماهیتی الزاماً سیاسی به فضاهای فرهنگی و دینی نیز کشیده شده است.
بیم و نگرانی مردم در مصر از قدرت دولت جدید در حالی است که محمد مرسی از زمان به قدرت رسیدن از منظر سیاست خارجی موفق عمل کرده است. اعلام تصمیم تازه رئیس جمهوری مصر مبنی بر افزایش اختیارات خود تنها یک روز پس از موفقیت او در میانجیگری برای برقراری آتش بس میان فلسطینی ها و اسرائیل انجام شد. مجله تایم نیز در تازه ترین شماره خود عکس روی جلد این مجله آمریکایی را به مرسی اختصاص داده و او را مهمترین مرد خاورمیانه خوانده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایرانی نیز با تایید این موفقیت خارجی اما معتقد است که ضعف‌های سیاست داخلی مرسی به کوتاه آمدن او در مقابل خواست مخالفان می‌انجامد.
این مسئله در اینجاست که رقبای او سهم بسیار زیادی از قدرت را از او می‌خوان و در واقع منتظر این هستن که از رئیس جمهور صرفاً یک نمادی از قدرت باشه تا اینکه مظهر واقعی اعمال قدرت سیاسی باشه. بنابراین من تصور میکنم که وضعیت اقتصادی کشور به طرفی بره که آقای مرسی رو ملزم به بعضی امتیاز دهی ها بکنه، منتها سهم قدرتی که باید واگذار بکنه ناگزیر باید بسیار زیاد باشه.
اعتراضات در پایتخت پرحادثه مصر در حالی ادامه پیدا میکند که توجه جامعه جهانی نیز کم کم به این اعتراضات جلب شده است. در تازه ترین اظهار نظر در این باره هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت درگیری های تازه در مصر نشان دهنده لزوم برقراری گفتمان میان موافقان و مخالفان دولت مصر است.
نخست وزیر اسرائیل در نخستین روز از سفر اروپاییش در پراگ پایتخت جمهوری چک از پایبندی دولتش به ادامه گفتگوهای صلح با فلسطینی‌ها سخن گفت. دولت اسرائیل این روزها با انتقاد جامعه جهانی از سیاست شهرک‌سازی‌های تازه آن دولت روبروست. بیشتر بشنوید از علیرضا کرمانی.
سفر اروپایی نخست وزیر اسرائیل، سفری به پراگ برای سپاسگزاری از همراهی جمهوری چک با اسرائیل و سفری به آلمان که انتظار می‌رود صدر اعظمش باز هم همچون این روزها از نخست وزیر اسرائیل و سیاست‌هایش انتقاد کند. اگرچه نخست وزیر اسرائیل در پایتخت جمهوری چک گفت که همچنان به گفتگوهای صلح با فلسطینی‌ها متعهد است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از آن که رهسپاره آلمان شود روز چهارشنبه وارد پراگ پایتخت جمهوری چک شد تا آنچنان که خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید از پتر نچاس رئیس جمهوری چک سپاسگزاری کند. جمهوری چک تنها کشور اروپایی و یکی از 9 کشوری بود که هفته پیش در مجمع عمومی سازمان ملل به ارتقای جایگاه دولت خودگردان فلسطین رأی نداد. البته در آن رأی گیری دولت فلسطینی به عنوان کشور ناظر غیر عضو در مجمع عمومی سازمان ملل ارتقا پیدا کرد. توفیقی که محمود عباس در بازگشت به رام الله از آن اینگونه یاد کرد که جهان به کشور فلسطین آری گفت. اما به گزارش رویترز نخست وزیر اسرائیل پیش از رهسپار شدن به سوی آلمان در پراگ به خبرنگاران گفت که تنها راه رسیدن به صلح با فلسطینی ها راه حل دو دولت برای دو ملت است و دولت اسرائیل همچنان به گفتگوهای صلح با همسایگان فلسطینیش پایبند است. با این حال رویترز اضافه می کند که بنیامین نتانیاهو در آلمان با انتقادهای آنگلا مرکل صدر اعظم آن کشور روبرو خواهند شد. آنگلا مرکل در هفته‌های گذشته به بنیامین نتانیاهو هشدار داده بود که اسرائیل به خاطر ادامه سیاست شهرک‌سازی‌هایش منزوی خواهد شد. در روزهای اخیر نیز جامعه جهانی از جمله دولت‌های آمریکا، بریتانیا و نیز اتحادیه اروپا همچنین دبیر کل سازمان ملل ساخت و سازهای تازه اسرائیل در اراضی اشغالی را محکوم کرده‌اند.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
سازمان شفافیت بین المللی که هر ساله بر پایه داده های رسمی و تحقیقات خود میزان فساد مالی و اداری در کشورهای مختلف جهان رو بررسی میکنه، گزارش سال 2012 خودش رو منتشر کرده. در این گزارش سومالی فاسدترین کشور جهان، یونان فاسدترین کشور اروپا و 3 کشور فنلاند، دانمارک و نیوزیلند دارای کمترین فساد مالی در جهان شناخته شدند. ایران هم 13 رتبه نزول کرده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
سازمان شفافیت بین‌المللی که میزان فساد حکومت‌ها در 176 کشور جهان را بررسی کرده می‌گوید ایران در این فهرست نسبت به سال گذشته 13 رتبه نزول داشته و امتیاز آن 28 است. ایران که در گزارش سال گذشته شفافیت بین‌المللی در رتبه 120 قرار داشت، در سال جاری همرده کشورهای روسیه و قزاقستان است. در گزارش شفافیت بین‌المللی سومالی با کسب 8 امتیاز عنوان فاسدترین کشور جهان را به خود اختصاص داده و پس از آن کره شمالی، افغانستان، سودان، میانمار، ازبکستان، ترکمنستان، عراق و ونزوئلا قرار دارند. کمترین فساد حکومتی در 3 کشور دانمارک، فنلاند و نیوزلند گزارش شده که هر کدام 90 امتیاز گرفتند. پس از این 3 کشور، سوئد، سنگاپور، سوئیس، استرالیا، نروژ، کانادا و هلند قرار دارند. آلمان در فهرست سال 2012 شفافیت بین‌المللی رتبه 13 را در اختیار دارد که 1 پله نسبت به سال گذشته ترقی کرده است. ژاپن در رده 17 باقی مانده و آمریکا که بزرگترین اقتصاد جهان را در اختیار دارد در رده 19 است. آمریکا در سال 2011 و در میان 183 کشور جهان در رتبه 24 قرار داشت. وضعیت چین در این جدول بدتر شده و از رده 75 در سال گذشته به 80 در سال جاری رسیده است. در گزارش شفافیت بین‌المللی امتیاز کشورها از 0 تا 100 در نظر گرفته شده. کشوری که دارای امتیاز 1 است فاسدترین و کشوری که دارای امتیاز 100 است پاکترین کشور جهان معرفی شدند. شفافیت بین‌المللی می‌گوید برغم تلاش‌های صورت گرفته در بخش‌های مختلف جهان جدول تهیه شده نشانگر آن است که 2/3 از مجموع 176 کشور مورد بررسی امتیازی زیر 50 کسب کردند که حاکی از گسترش فساد در این کشورهاست. این گزارش همچنین می‌افزاید اعتراض‌های روبه رشد نسبت به فساد حکومت‌ها باعث شد تا طی یک سال گذشته برخی از رهبران آنها از قدرت ساقط شوند. اما میزان رشوه، فساد قدرت و معاملات پنهانی در بسیاری از کشورها همچنان در سطح بالایی قرار دارد. در این گزارش ابراز نگرانی شده که به رغم وقوع بهار عربی در برخی از کشورهای خاورمیانه، نشانه‌های اندکی درباره بهبود اوضاع این کشورها از نظر مسئله فساد به چشم می‌خورد. در این گزارش به طور مشخص به مصر اشاره شده که با 6 پله سقوط در رده 118 قرار گرفته است. در خاورمیانه دو کشور قطر و امارات متحده عربی بالاترین امتیاز را دارند و به طور مشترک رتبه 27 را به خود اختصاص دادند. اسرائیل هم در این زمینه با کسب 60 امتیاز از نظر شاخص فساد دولتی در جهان در رتبه 39 قرار دارد.
جمشید زند گزارش میداد. با این گزارش به انتهای مجله شامگاهی رسیدیم. تا اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان همراه با رادیو فردا باشید.